أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر توفیق پیدا کردیم از طریق این رسانه دینی در خدمت شما بزرگواران باشیم. هر روز که میگذرد از ماه مبارک رمضان شاکر درک این شبها و لیالی هستیم و امیدواریم انشاءالله خداوند ما را به ماههای رمضان دیگر هم برساند و انشاءالله که از برکات این ماه همه ما بهرمند باشیم، چه برکات مادی اون که کاملا مشهود هست، برکتی که خداوند به عمر و جانهای ما میده. ظاهرش این هست که شاید یک وعده غذایی کمتر میخوریم، اما سلامت جسمی که به اعتقاد راسخ پزشکان صادق بر زبانشون جاری شده، که حتی خاطرم هست قبل از ماه مبارک رمضان پزشک متخصصی آمدن و در رسانه‌های ملی اعلام کردن که چقدر خوبه که در طول سال هم افراد روزداری رو تجربه بکنن، و چه سلامت روحی و روانی. از سلامت روحی و روانی گفتم تا مقدمه‌ای باشه تا خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام والمسلمین محکام باشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و ماه بندگی و ماه ضیافت الهی رو هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. یکی از اتفاقات مبارکی که بعد از انقلاب اسلامی ایران افتاده این هستش که ارتباط خوب و وثیق و معنادار و پراثری بین علوم انسانی و در واقع دانش‌های دینی و باورهای دینی ما رقم خورده و میشه گفت تو بعضی از رشته‌ها فقط ما این اتفاق رو شروعش رو در شهر مقدس قم داشتیم. من هیچ هماهنگی با جناب استاد محکام نداشتم، اما نسبت به اینکه از بیرون قضیه مطلع هستم که مثلا مؤسسه‌ای مثل مؤسسه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ورود داشته به حوزه‌های روانشناسی و آثارش رو ما داریم در جامعهمون می‌بینیم، در برنامه‌های زنده رسانه ملی، در رادیو معارف، در سیمای قرآن، در این شبکه، این هم از برکات در واقع اون مؤسسه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست. انشاءالله که اینها روز به روز آثارش رو مردم بهتر و بیشتر لمس کنند. جناب استاد محکام دکترای روانشناسی بالینی دارند و عضو هیئت علمی مؤسسه‌ای که ازش یاد کردیم، ان شاء الله برای اونها هم آرزوی توفیق داریم. اما عنوان حضورشون در برنامه ما به عنوان عضو ستاد بحران حوزه علمیه و طبعا مسئولیتی که در کمیته مشاوره و روانشناسی دارن. خب جناب آقای محکام، در آمار، من اصلا نمیام فعلا سراغ کرونا، خیلی غیر مستقیم میخوام بیام سراغش، در آمار زلزله‌ای که چند شب پیش مردم تهران درک کردن، هیچ کس در اثر زلزله فوت نکرد، اما یک کشته در اثر ترس و شاید 23-24 نفر هم در اثر همون ترسی که منجر به مثلا حرکاتی شد، خروج از منزل که به صدمه رسید. پس می‌بینیم که گاهی اوقات یک عنوان، یک خبر، یک حادثه‌ای که هنوز هم طرف رو گرفتار نکرده، روح و روان فرد رو تحت تاثیر قرار میده. من می‌خوام از اینجا شروع کنم، انشالله این بحث رو محضر شما دوستان هم به گونه‌ای تنظیم کنن که بتونیم در برنامه‌های آتی هم از محضرتون استفاده کنیم. کرونا که آمد، شما به عنوان یک متخصص روانشناسی بالینی، اولین حس، اولین در واقع دغدغه‌تون چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید، در بسیاری از وقتها اون چیزی که راهبر انسان هست، روح و روان انسان هست و در بسیاری از وقتها مسائل روحی روانی بر مسائل جسمانی و مسائل فیزیکی تأثیر بیشتری داره و مسلط هست. در داستان کرونا هم اتفاقی که افتاد و شاید هم باعث شد که ما بخوایم اقداماتی تو این زمینه انجام بدیم، این بود که ترس از کرونا، استرسی که از کرونا به وجود اومده بود، به مراتب بزرگتر و شدیدتر از خود کرونا بود. تا توجه داشته باشید که همه پزشکان مطرح میکردن که کرونا یک بیماری است که از لحاظ قدرت سرایت شاید بیشتر از آنفولانزا باشه، ولی میزان کشندگیش از آنفولانزا کمتر هست. اما با این وجود به خاطر سرعت بالایی که داشت، به خاطر تبلیغاتی که در سطح کشورهای مختلفی انجام شده بود، دو سه ماه بود چین درگیر شده بود، یه وضعیتی در شهرها و کشور ما به وجود اومد که ترس و به دنبال اون احساس ناامیدی از این که افراد میتونن از چنگ کرونا سالم به در برن یا نه بسیار وحشتناک بود و بسیار شدید بود. تا جایی که من در یکی دو تا از بیمارستان‌های قم که حضور پیدا کردم، همون روز ششم یا هفتم اسفند که روزهای اول آغاز بحث کرونا تو ایران بود، کاملا مشهور بود. تعداد زیادی از افراد جوان 30 ساله، 28 ساله، 32 ساله آنچنان از مسئله کرونا ترسیده بودند و وحشت کرده بودند که کاملا ناامید بودند و احساس می‌کردند که در از یکی دو ساعت آینده از دنیا خواهند رفت و رعب و وحشت خیلی شدیدی حاکم بود و این مسئله نشون میداد که مسئله روحی روانی چقدر از خود مسئله کرونا شدیدتر هست و تأثیرات مخربتری میذاره.
در ستاد بحرانی که در حوزه علمیه تشکیل شد، حالا اگر خاطرتان هم هست که از چه زمانی دقیقا اتفاق افتاد، چون این خبر دوم اسفند یا به نوعی اول اسفند رسمی شد، در روز دوم اسفند خب مردم پای صندوق‌های رأی کاملا اینو احساس کردن و بعدن هی آمار رفت بالاتر و بالاتر. و آیا از همون ابتدا به مقوله مشاور و روانشناسی پرداخته شد یا اینکه آرام آرام این احساس نیاز ایجاد شد؟
بله، ببینید، در مورد پیش بینی که خب توسط اکثر روانشناس‌ها، چه روانشناس‌های حوزوی چه روانشناس‌های غیر حوزوی، این پیش بینی وجود داشت که به هر حال مسائل روانشناختی مؤثر واقع خواهد شد. اما به نظر می رسید که در همون ابتدا چندان توجهی به این مسئله در عمل نمی شد و عرض می کنم به محض اینکه از همون روز دوم سوم دوستان طلاب جهادی وارد بیمارستان ها شده بودن برای مراقبت از بیماران و کمک به کادر پزشکی، بلافاصله احساس کرده بودن که بسیاری از این بیماران ناامیدن، بسیاری از این بیماران به شدت ترسیدن، بسیاری از این بیماران آمادگی جنگندگی و مبارزه با بیماری رو ندارند و این دوستان احساس میکردن که چیزی برای یاد دادن به اینها ندارن، یعنی یک متخصص میخواد که وارد کار بشه. و همین باعث شد که یکی از دوستان که از مسئولین گروه جهادی اعزام مراقبین بود بلافاصله با من تماس بگیره و بگه که فلانی همچین مسئله هست، اگر میشه شما یه سری به بیمارستان ها بزن. که ما وقتی وارد بیمارستان شدیم این مطلب رو هم در کادر پزشکی دیدیم که تعدادی از کادر پزشکی هم به شدت تحت فشار تعداد بیش از اندازه بیماران و از کنم خدمتون هم روبه وحشتی که خود بیماران رو گرفته بود و کادر پزشکی رو هم گرفته بود و وضعیت نامناسبی بود. بنابراین ما بلا فاصله سعی کردیم که اقداماتی رو انجام بدیم و شروع بکنیم. بنابراین در نگاه اول طبیعتاً به مسئله روحی روانی توجه کافی در سطح کشور به نظرم نشده بود. الان هم باز در بعضی از بخش‌ها این توجه هنوز خیلی بالا نیست یا حداقل در اولویت اول و دوم نیست و آثار مخربی داره که حالا در ادامه بحث من بهش خواهم پرداخت.
خب به نوعی اشاره داشتید به اتفاقاتی که رقم خورد توسط دوستان شما، اما ما اینجوری شنیدیم، حالا من طرح بحث میکنم شما رد یا تایید بفرمایید، اینجوری شنیدیم که به هر حال یک مقدار استرس، یک مقدار توجه بیش از حد معمول به موضوعاتی که برای ما مهم هست لازم هست تا یک برانگیختگی رو در فرد ایجاد بکنه در مقابله با یک بحران، یک بیماری، یک مشکل. کسی که مثلا شب رانندگی میکنه، ترس از تصادف، صحنه هایی که بالاخره قبلا دیده یا اینکه بالاخره اون شوکی که ممکنه بهش وارد بکنه باعث میشه این خوابش رو کنترل کنه، مدیریت کنه، انگار ساعت بدن هم با او همراهی داره. عرضم این هستش که آیا شما به عنوان یک متخصص این مقدار در واقع نگرانی که در جامعه، میخوام از واژه استرس هم استفاده نکنم، نگرانی که در جامعه پمپاژ شد کافی بود یا بیش از حد بود؟
ببینید، من فکر کنم که باید به اینو به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش از اون که از اون چه که از رسانه‌های خارجی و از اخبار خارجی در کشورهای مختلف منتشر می‌شد باید بهش توجه کرد. به یک بخش هم وضعیتی بود که در کشور حاکم بود و توسط رسانه‌های داخلی انجام می‌شد. من فکر می‌کنم که در رسانه‌های داخلی شاید اون فرایندی که انجام شد به حد کافی بود و حالا به هر حال نمی‌خوایم 100% تایید یا رد کنیم، ولی در مجموع یک رفتار قابل قبولی بود. چون همونطور که شما فرمودید اگر کمتر از این هم هشدارها اتفاق می‌افتاد، تعداد بیشتری از مردم به این مسئله کم توجه می‌کردن. همچنان که الان می‌بینید ما کم توجهی‌هایی داریم و در یکی دو روز گذشته به خاطر اینکه بعضی از مردم باز کم توجهی کردن یا مسئله براشون عادی شده، در تهران و خوزستان میزان در مبتلایان بالا رفته و آمار داره در واقع افزایش پیدا میکنه. این نشون میده که این هشدار همیشه باید باشه و به نظر من اقداماتی که در داخل کشور انجام شد نسبتاً متناسب و خوب بود تو این زمینه.
بسیار خوب. من این قطعه اخیری که با جناب استاد گفتگو کردم بیشتر ناظر به این بود که عده‌ای اعتقاد داشتند که داریم بزرگنمایی میکنیم در رسانه ها، حالا چه رسانه های در واقع به زعم اونها خودی و چه اونهایی که به زعم عده‌ای ناخودی بودن، اما ولی این رو حس کردیم. من حالا جز اولین کسانی بودم که از اصحاب رسانه، حتما آقای دکتر باشیان معرف حضور شما هستن، فکر میکنم روز دوم سوم این اتفاق بود که با ایشون یه نشست و گفتگویی داشتیم. ایشون میفهمیدن که ما متعجبیم از این که باور نکرده جامعه اینو، یعنی انگار نه اینکه تا به حال مسبوق به سابقه نبوده، جامعه ای دارد در مورد کرونا صحبت میکند که مثلا بحث طاعونش برمیگرده به شاید صدها سال قبل، مثلا حداقل از دو قرن قبل به اینور داره گزارش طاعون میاد، یا نهایتا مثلا 100 سال قبل. و این نوع همه‌گیری رو تو تجربه تاریخی خودش نداره و باور نمیکنه، الا اینکه مثلا میگم یک رزمنده دفاع مقدسی باشه که بداند آقا بمب شیمیایی که میاد مثلا یه آثار همه‌گیری اینگونه ای رو داره. از این موضوع انشالله من بهره میگیرم برای ادامه مسیرمون. اگه اجازه بدید سری بزنیم اتاق فهمان، باز هم در خدمت شما باشیم و بحث ادامه بدیم.
یک دشمن نامرئی اومده وارد مرز و بوم ما شده به نام ویروس کرونا. خطر جدیه و ما رو ما باید جدی بگیریم، اما گفتیم در مقابل انسان ناچیزه. اگر ما از عقل و درایت و علم کمک بگیریم قطعاً و یقیناً شکست میدیم. یکی راهبرد مراقبت‌های جسمانی و بهداشتی بود، دوم سلامت روانی و مراقبت‌های روانی. ما هرچه روحیمون از جهت حماسی، از جهت شجاعت، از جهت جسارت قوی‌تر باشه، در مبارزه با او قوی‌تر خواهیم. در بحث‌های روانشناسی میگن روحیه سخت رویی، اصطلاحاً هاردینس یا سخت رویی بهش میگن، کسانی که اهل چالشن اینها موفق تر هستن در این گونه مبارزه ها. سوم سلامت معنوی و مراقبت های معنوی. خداوند عالم رو خلق نکرده و کنار رفته باشه، خدا حواسش به ما هست، یک لحظه ای چشمش از بندگان خودش دور نیست. کل قرآن اصلا نمونه های زیادی که داره برای ما میارد برای همینه که این اراده و قدرت خدا رو نشون بده بالاتر از همه. اگه ما اینا یقین پیدا کردیم، یقین بدونید که شما بر بیماری مثل ویروس کرونا هم انشالله غلبه بکنید. و چهارم سلامت اجتماعی و مراقبت اجتماعی. یقیناً جزو یکی از سنت های الهی در اقوام گذشته هم بوده این هست، وقتی که ما توجه به دیگران بکنیم، به فکر دیگران باشیم، قطعاً رحمت خداوند چندین برابر بر ما فرو میریم. اگه بنات بیماری از من و خانوادم برطرف بشه، باید به دیگران هم توجه بکنیم. این میتونه یک سرمایه بزرگی از همراهی، همدلی، مشارکت و وحدت رو در بین آحاد جامعه به ارمغان بیاره و خود این باعث پیشرفت جامعه ما هست.
خب آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای همه اساتید عزیزمون که این روزها در کنار تیم‌های اجرایی که در کنار بالین بیماران حاضر شدن، اونها هم در واقع یک نحوه حضور، نه فقط در کنار جسم که در کنار دل و جان بیماران و خانواده‌ها و جامعه ما داشتن. خیلی مهمه دوستان عزیز بیننده که وقتی یک جمعی همه از چیزی میترسن، عده‌ای به عنوان خدشکن وارد بشن و در واقع با یک شعار دوستانه پر از مهر و محبت که اون هم از باورهای دینیشون نشأت میگیره، حتی با لباس دین، لباس سربازی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد میدان بشن. خدمتتون عرض کردم شاید چند برنامه گذشته بود که وقتی یک در واقع بهت و نگرانی عجیبی حاکم هست توی جامعه، حالا خدشکن بودن، حالا در واقع از جان گذشتن، خب به هر حال شاید کسی صدمه ندید از نیروهای جهادی، اما اون لحظه برای خیلی ها لحظه کلیدی بود که عده‌ای بیان وسط و اتفاقات بزرگی رو رقم بزنن و در واقع این باور رو ایجاد کنن که ما میتونیم. خب جناب استاد محکم، یه وقتی توی برنامه من عرض کردم، مثال شاید مثال خیلی ساده ایه اما ما رو میبره به اون وادی که دلم میخواد از محضرتون بیشتر استفاده کنیم. حتما هم بیننده های ما منتظرن توی این وادی از شما سخن بشنون به عنوان متخصص این بحث. داشتم فکر میکردم و این رو به زبان آوردم خدمت یکی از عزیزان که این وسواس فکری که جامعه ما رو به هر حال درگیر کرده، حداقل دو ماه و چندین روز هستش که ذهن افراد بیش از دو ماه نزدیک به سه ماه، جامعه ما به دستگیره در حساس شده، به دستگیره تاکسی حساس شده، به این که این پول رو بگیرم یا نگیرم حساس شده، این که من دستمو کجاها زدم، کدوم انگشتم خورد نخورد، یعنی در واقع ذهن ما حالا داره با یه رزولوشن قوی تری داره تمام اتفاقات رو مرور میکنه. من عرضم اینه، شما به عنوان یک متخصص، آسیب‌های پسا کرونایی ما فقط تو این هاست؟ یعنی ما برای اینها الان باید بشینیم تو این برنامه صحبت بکنیم، یا وادی های دیگری است که ما یادداشت کنیم، لیست کنیم، انشاءالله در موردش صحبت بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که شاید در مورد آسیب‌های روانشناختی در پسا کرونا به قول حضرت علی بخوایم صحبت کنیم، به چند نکته بتیم اشاره کنیم. یکی از موارد همین بحث بیماری‌های روانی یا اختلالات روانی است که احتمال داره وقوع پیدا بکنه. خب بعضیا دچار PTSD میشن. PTSD اصطلاحاً در واقع شوک بعد از حادثه است. فوبیا و اضطراب خیلی شدیدی است که در اثر یک حادثه برای فرد اتفاق میفته و مدت‌ها باش درگیر میشه. بعضی احتمال داره دچار وسواس‌های فکری بشن، دچار وسواس‌های عملی بشن که همه سالی بهش اشاره کردید. بعضی از در واقع افراد احتمال داره که حالت‌های یأس و ناامیدی و غم و به دنبال اون حالت‌های افسردگی بهشون دست بده و انواع بیماری‌های دیگه. حتی به یک ما بیماری داریم به نام هایپوکندریازیس یا خود بیمار پنداری، این که فرد دائما از سلامتی خودش نگرانه و فکر می‌کنه یه چیزیش هست، اصطلاحا خیلی به زبان ساده. احتمال داره که افراد همیشه بعد از این مسئله کرونا، مخصوصا اونایی که مبتلا شدن یا در معرض ابتلا قرار گرفتن، دائما نگران باشن که الان ما یه چیزمون هست، شاید اتفاقی بیفته. این یک بخش از عرض کنم خدمتتون بیماری های روانی است که احتمال داره که بعد از کرونا اتفاق بیفته. یه بخش دیگه بحث حس رنج دیدگی و تحت فشار بودن و تحت ستم بودن هست که معمولا عزیزانی که کرونا رو تجربه کردن مطرح میکنه. ما تعداد از افراد رو داریم که با یک فشار روانی شدید مبتلا شدن به بیماری کرونا. بعضیشون 20 روز، بعضیشون 25 روز تو بیمارستان دست پنجه نرم کردن، مخصوصا بعضی که بیماری های زمینه‌ای داشتن و به هر حال فشار بیشتری رو نسبت به افراد جوانتر یا افرادی که بیماری زمینی نداشتن متحمل شدن و در کنار این بیماری همیشه این نگرانی بودن که من خواهم مرد یا زنده خواهم ماند. این به شدت اینها رو در یک بوته بسیار شدیدی از آزمایش قرار داده، فشارهای روانی و فشارهای عقیدتی زیادی رو متحمل شدن و ما با اینا مواجهیم. بعضی از اینها بعد از اینکه حالا از کرونا خلاص شدن و حالشون خوب شده، هنوز با دست پنجه نرم میکنن و احتمال داره تا مدت‌ها آثار و تبعات روحی روانی این در این افراد باشه، مانند زودرنجی، مانند پرخاشگری، مانند کم صبری و کم طاقتی، یا مانند تحریک پذیری، این که بعضی وقتا با کوچکترین مسئله تحریک بشن، عصبانی بشن و به اطرافیانشون برخورد بکنن. این هم یک گروه از مسائل هست. مسئله دیگه ای که وجود داره، شاید رفتی به خود بیماری نداره ولی رفت به قرنطینه خانگی داره. و تعداد قابل توجهی از افراد به خاطر اینکه مدت‌ها حداقل به مدت 2 ماه الی 3 ماه الان 70-80 روز هست که افراد هستن، خیلی از افراد کنار هم زندگی انجام دادن. زن و شوهری که آقا صبح از خونه میرفت بیرون و شب ساعت 8 شب برمیگشت و ساعت‌ها کنار هم نبودن، حالا اینا کنار هم بودن، ساعت‌ها کنار هم بودن، آرام آرام به اجبار ایرادهای هم دیگر رو دیدن، گیرهایی به هم دیگه دادن، حوصله‌شون سر رفته و شروع کردن با هم دیگه گفتگو کردن، بعضی چالش‌ها برخوردن و تعارض‌های زناشویی ایجاد شده، تعارض‌های بین مادر و فرزند، تعارض‌های بین پدر و فرزند و امثال این حرفا اتفاق افتاده که ما در اخبار داشتیم که در هفته در واقع 4 اسفند و هفته‌های اول و دوم فروردین تلفن‌های 148 سازمان بهزیستی یا مرکز ملی پاسخگویی میزان تماس‌های برای در واقع حل مسائل زناشویی و مشکلات بین زن و شوهرها افزایش یافته بود و این هم یکی از مسائلی است که وجود داره و میتونه جزء مسائل مختلف باشه. و نکته دیگه که شاید به نظر بعضی خیلی دور بیاد و خیلی بعید بیاد اما بسیار مسئله مهمی هست، تماس بیش از اندازه خانواده ها با فضای مجازی است.
من منتظر بودم این
بله. که هم در خانواده خود پدر و مادرها و هم فرزندان که اکثرا جوان هستن یا نوجوان هستن و زمان بیشتری رو در خونه بودن و دستشون خالی بوده، فراغت بال بیشتری داشتن، بیشتر رفتن سراغ فضای مجازی، از طرفی به خاطر دیجیتالی شدن و سامانه‌ای شدن آموزش ها در دانشگاه و در حوزه و مدارس، بچه ها مجبور بودن ساعتی رو در فضای مجازی باشن، پدر مادرهایی که حتی اجازه نمی دادن فرزندانشون وارد فضای مجازی بشن بل اجبار مجبور شدن مسیر رو باز کنن که این فرزندان استفاده بکنن،
گوشی خودشون رو بدن،
گوشی خودشون رو در اختیار فرزندشون قرار بدن. حالا من دیگه خیلی جزئیاتش رو نمی‌تونم بپردازم. همه اینها در واقع باعث شده که میزان ابتلا و میزان سر و کار داشتن جوانان، نوجوانان و حتی بزرگترها با فضای مجازی خیلی بیشتر باشه. طبیعتاً این مقدار قبح مسئله بیشتر ریخته، ارتباط بیشتر شده و آثار وخیمی داره که حالا اگر صلاح دیدی در موردش گفتگو خواهیم کرد.
بسیار خوب. من که خیلی مایل هستم که در واقع ریز به ریز اینها رو بشیم صحبت کنیم. فکر میکنم برای بیننده‌های خوب برنامه ما که گاهی اوقات من تأسف می‌کنم مطالبی که توی شبکه ولایت مطرح میشه خیلی نیاز هست که توی رسانه ملی ما انعکاس پیدا کنه، ولی به لحاظ ملاحظاتی شاید اونها احتیاط میکنه و اصلا از همین حالا باید شروع کرد و نگذاریم اون سیل ویرانگر بعد از کرونا بیاید که خب همین الان یه خانواده‌هایی رو برده با خودش. همین تصور این که همین مثالی که حضرت علی فرمودید، خانواده‌ای که تا دیروز فضای مجازی رو خب به هر حال ملت نگاهش مسموم میدونست، میگفت این بچه هنوز وقتش نیست، حالا پدر مادری که شاید تو گوشیش تو گالریش اما اصلا فیلم‌های داشتش که حالا به هر دلیلی دانلود کرده، اصلا مسائل شخصیش هست یا چیزای دیگری، این گوشی با تمام در واقع آنچه که درش هست در اختیار بچه قرار میگه. من خودم شاهد بودم این رو که مثلا برای فرزند خودم وقتی در کلاس شرکت کرده معلم با بچه‌هایی سر و کار داره که اصلا نمیدونن چت کردن بعضیشون چیه، سلام خانم معلم، سلام بابا جان، مثلا سلام نکنید، این پیامم نده، حتی سلامم نکن، بگذار کلاس دائر بشه. خب حالا این معلم داره با فشار اینچنینی رو تحمل میکنه، کسی که چهره به چهره داشته با دانش آموزش ارتباط برقرار میکنه، حالا باید چندین برابر اون وقت رو بگذاره با تک تک اینها و فشاری که به معلمین عزیز میاد. من از این بحث عبور میکنم چون میخوایم برگردیم، انشالله ما وعده رو هم از تهیه کننده برنامه هم گرفتیم که انشالله باز هم در خدمت شما باشیم و فکر میکنم دوستان عزیز هم حتی ممکن بعضی از قسمت‌های ما رو ضبط کنن برای دوستانشون آشنایانشون بفرستن. این وعده رو به شما میدیم دوستان عزیز انشالله از برنامه آینده. اما حالا مقدارم اینجا رسیدیم انشالله عرض میکنم. نکته ای که میخوام عرض بکنم و به عنوان سوال بعدی من هست، دیدید وقتی ما یه وقتی جناب استاد محکم قرار بود که یک مرکز مشاوره بنده یه مینوتی براش بنویسم که معرفی بشه، این جمله به ذهنم رسید، عرض کردم که اگر زمانی رسید که ما وقتی به خاطر یه سرماخوردگی جزئی احساس ناراحتی میکنیم و هیچ کس ما رو شماتت نمیکنه، اگر به خاطر حتی یک عطسه، مثلا عطسه‌ای که بهش مشکوکیم که نکند آغاز یک بیماریه، بریم پیش دکتر، هیچ کس ما رو شماتت نمیکنه که چرا رفتی دکتر، میگه خب احساس داشتم که دارم سرما میخورم. اگر روزی رسیدیم به این که ما به خاطر یک تیکی که تو ذهنمون افتاده، یک نگرانی، یک چیزی که تو الان نبوده، آرامش ما رو به هم زده، بر خودمون لازم دانستیم که بریم پیش مشاور. حالا نه مشاوری که حتما مطب دارد، کلینیک دارد، نه، حداقل اینکه بیام با کسی باب گفتگو رو باز کنم، من این مشکل رو دارم، عرض کنم، بیان کنم آنچه که برام اتفاق افتاده. اون روز میتونیم امیدوار باشیم که جامعه ما داره جایگاه مشاور و روانشناسی رو درک میکنه. من چرا اینو عرض کردم؟ اولا که خب اگر نقدی داشته باشید که استفاده میکنم. اینها وادیایی بود که تا اینجا شما بهش اشاره فرمودید. عرضم اینه، اکثر بیماران دوست دارن بدونن وقتی دارویی رو مصرف میکنن، اگر یه دوز مشخصی هستش، مثلا دکتر بهش میگه 2 هفته تو پرهیز داری، مثلا 4 ماه طول میکشه، شما که شیمی درمانی داری مثلا جلوی نور آفتاب نباید بری. عرضم اینه، تو بحث روانشناسی پسا کرونا میتونید الان پیش بینی داشته باشید که ما آسیب های پسا کرونا رو چقدر میخوام، در واقع آمادگی ذهنی برای مخاطبم ایجاد کنم، چقدر طول میکشه بر همشون فائق بشیم.
عرض کنم خدمتتون که به نظر میرسه که پیش بینی دقیقی نمیشه توی زمینه کرد به چند دلیل. دلیل اول اینه که ما هنوز نمیتونیم این کرونا تا که ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی بعضی صحبت ها اینه که تا اواخر خرداد تقریبا فروکش میکنه، بعضی گفتگوها گفتن که یه پیکی توی آبان ماه داریم. از کنم ظاهرن یکی از مسئولین جدیدن گفتن که تا حداقل 1 سال دیگه این مسئله ما باش مطالبه هستیم. به خاطر این عرض میکنم که هر چقدر طول این مسئله بیشتر باشه، مشکلات و وخامت اون چیه بیشتر خواهد.
ماندگاریش هر چقدر بیشتر باشه.
البته این در افراد متفاوته. شاید الان یه مقداری از افراد دیگه اون ترس اساسیشونه که در 1 ماه اول یا 40 روز اول از کرونا داشتن، تعدادی از افراد ریخته شده و اون وحشت و ترس وجود نداره. اما عواقب خونه نشینی، عواقب دور شدن از خانواده، توی بیمارستان بستری شدنها و مواردی از این قبیل میتونه عواقب وخیمی باشه. بنابراین یکی از عواملی که باعث میشه ما بدونیم که چقدر در واقع ما مشکلات خواهیم داشت، یکی از اینها برمیگرده به زمانی که ما میتونیم بر کرونا فائق بیاییم و تقریبا تمام شده حسابش بکنیم. این یکی از نکاتیست که حتما باید بهش توجه کرد و بر اساس اون مسئله رو مطرح کرد. نکته دیگه میزان توجه و گوش دادن و پذیرش مردم ما نسبت به توصیه های پزشکی و روانشناختی در زمینه کرونا هست. خب بلافاصله بعد از اینکه کرونا شروع شد، از سمت مراکز حوزوی و دانشگاهی کلیپ های بسیار زیادی رو، یعنی حداقل مجموعه ما حدود 100 تا کلیپ تصویری و صوتی تولید کردن و در مراکز دانشگاهی و جاهای دیگه هم همین اتفاق افتاد. موشن گرافی ها و خیلی کارهای رسانه‌ای بسیار زیادی برای فائق آمدن بر غم و غصه و اضطراب و مسائل کرونایی از روانشناختی اتفاق افتاد. اینی که چقدر مردم به اینها توجه کردن، چقدر به اینها عمل کردن، چقدر اینها رو جدی گرفتن و سعی کردن از اینها استفاده کنن و در خودشون مهارت افزایی بکنن. هر چقدر ما مهارت افزایی بیشتری توی این زمینه انجام داده باشیم، طبیعتاً از کنار این مشکل به راحتی رد خواهیم شد و کمتر ما مبتلا به خواهیم شد. بنابراین باز این هم برای ما روشن نیست که چند درصد مردم سعی کردن دانش افزایی کنن، مهارت افزایی کنن و عمل بکنن و چند درصد این کار رو نکردن. البته تا اونجایی که بنده میدونم، با توجه به اتفاقهایی که به هر حال به صورت روزمره باش مواجه هستیم، توی بیمارستان ها میریم یا از رسانه ها میشنویم، من برداشتم اینه که شاید بالای 60 درصد مردم، حالا با کمی در واقع نوسان، تا جایی که تونستن سعی کردن این مسائل رو رعایت بکنن، کمک بکنن به خودشون، به خانواده هاشون و از این جهت ما خوشحالیم که بعد درصد قابل توجهی از مردم آسیب کمتری خواهند دید و دیدن توی این مسئله. اما ما آدم هایی هم داشتیم که طرف به من زنگ زده بود میگفت که حاج آقا بگو من الان چی کار بکنم، در واقع یه جوری صحبت میکرد انگار مثلا کرونا از در و دیوار و پنجره و از همه جا داره وارد میشه و این آدم در حال مرگ هست،
در حال احاطه است.
در حالی که تو خونش نشسته زندگیشو میکنه، فرزندانش هم هست، از لحاظ مالی هم وضعیتش خوب بود، شخصیتی بود که از لحاظ مالی وضع خوبی داشت، حتی میگفت من میتونم زنگ بزنم هر روز برای من مواد غذای مایحتاجمو بگیرم بیارم تا 5 سال هم من کار نکنم هیچ مشکلی مالی پیش نمیام، ولی حاج آقا دارم دیوونه میشم. ببینید همچین آدمی با همچین روحیه‌ای طبیعتاً اگر بخواد بیشتر از 3-4 ماه تو این وضعیت قرار بگیره احتمال داره به هر حال آسیب‌های روانی خیلی شدیدی ببینه. بعضی ها سکته کردن در اثر این مسئله، بعضی ها دچار در واقع بعضی از حالت‌های انتحاری برای خودشون شدن و این اتفاق افتاده. اما تعداد قابل توجه از مردم هم خوب سازش پیدا کردن، سعی کردن توصیه‌های بهداشتی رو رعایت کنن، توصیه‌های روانشناختی رو رعایت کنن و با این مسئله کنار بیان. بنابراین ما امیدواریم که تعداد افرادی که دچار مشکل میشن کمتر باشن، ولی به هر حال از زمان قبل از کرونا ما مشکلاتمون بیشتر خواهد بود. یعنی یه زمانی که اصلا کرونا نبود، الان بالاخره اومده، مدتی در کشور ما ماندگار شده و طبیعتاً یه تعدادی از این مسئله آسیب دیدن و طبیعتاً افرادی که ضعیف‌تر هستن، افرادی که از لحاظ روحی روانی آدم‌های در با قوت کمتری بودند، احتمال اینکه از این منظر و از این مجرا آسیب ببینن طبیعتاً احتمالش بیشتر است.
خواهش می‌کنم. من گاهی که بیشتر صحبت می‌کنم در لابلای صحبت‌ها، دوستان عزیز بینم نمون گلای من نباشد، دوست دارم که استاد عزیز هم استراحت کوتاهی داشته باشن. این برنامه پخش اصلیش دقیقاً داره بعد از لحظات افطار، در حالی که شما هم شاید در کنار سفره‌های افطارتون هستید، انشاءالله که نوش جانتون باشه، و شما عزیزی که این برنامه رو احیاناً در ساعت‌های بعد از افطار می‌بینید، پخش مجددش هست، حالا یا پخش دوم یا پخش سوم. دوستان عزیز، من اون نکته رو باز هم روش پافشاری می‌کنم، دیدم استاد هم لبخند رضایتی زدن. اینو بپذیریم که هم در مسائل دینیمون این حاکم هست، هم در مسائل روانیمون و هم در لحاظ بهداشت فردیمون و هم در حوزه در واقع مایحتاج روزانمون، این رجوع به متخصص رو انصافا نهادینه کنیم توی زندگیمون. همه چیز را همگان دانند، اینقدر توی موضوعات مختلف خودمون رو متخصص احساس نکنیم. اول دارم به خودم عرض میکنم چقدر قشنگ بود این موضع اخیر رهبر عزیز و بزرگوارمون و حکیممون، که با وجود اینکه یک گوشه‌ای هم زدند که این تصمیم گیری باید از سوی کسانی باشه که براشون موضوع ارتباط معنوی، بحث در واقع حضور در جمع‌های معنوی اهمیت داشته باشه، خب این نکته خیلی مهمی بود. اما از اول این رو فرمودن که بنده و جامعه مؤمنین تابع هر گونه در واقع تصمیمی هستیم، تصمیم هایی که به هر حال شاید سختگیری هایی هم درش باشه. اما میبینید بنده به عنوان یک شهروند، نه اینجا به عنوان یک مجری، عرض میکنم که کرونا یک چیزی رو به ما ثابت کرد که جامعه دینی ما بیشترین پذیرش رو دارد در رجوع به متخصص و پذیرفتن حرف بزرگترهای جامعه. بزرگتر روزی یک عالم دینی است، یک روزی یک رجل سیاسی است و ما بهش اعتماد میکنیم، میگیم برو مذاکره کن، حتی اگه نتیجه هم نگرفت ممکنه خیلی هم در واقع شماتتش نکنیم، میگیم این آزمونی بود انجام دادی، مردم دیدن اتفاقی که افتاد. یه وقتی تو حوزه نظامی هستش، یه وقتی هم حالا من اشاره بکنم چون از لحاظ روانی میدونم الان جامعه امروز ما همین امروز خب خبر حادثه‌ای که برای ناوچه کنارک اتفاق افتاد، خب الان یه دی رسانه‌ها شروع می‌کنن آ ببینید ایرانی‌ها همینن، ببینید یه موشک میزنن اینجوری میشه. خب بله، توی جنگ، توی کار نظامی اتفاقات میفته. شما رانندگی میکنید، کسی به شما سند شیشتانگ داده که 40 سال رانندگی میکنید بدون آسیب. همه ما ماشینمون رو یه وقتی مالیدیم، یه وقت پنچر شده، یه وقت آسیبی زدیم به کسی، یه وقتی آسیب خوردیم. کار نظامی همین رو هم داره. حالا اینا رو چرا گفتم؟ برای اینکه از استاد اینو بپرسم. چرا استاد این قسمت قبلی که فرمودید ذهن افراد رو الان آماده کرده؟ گاهی اوقات ما خیلی انتظار کارهای زود بازده داریم. کرونا تموم شد، همه چیز برمیگره به حال خودش. پس من با همسرم به راحتی برمیگردم مثلا به بهمن 1398؟ نه، این گونه نیست. عرضم اینه، شما به عنوان یک متخصص جامعه پسا کرونا رو چقدر متفاوت، جامعه رو از اونها چقدر متفاوت از جامعه قبل از کرونا میبینید؟
ببینیم، اگر از یک نگاه مثبت به این مسئله توجه بکنیم، یه تعداد فعالیت هایی که ما حاضر نبودیم انجام بدیم رو کرونا ما رو مادار کرد انجام بدیم. به عنوان نمونه اینی که بتونیم همسرمون رو بیش از 7-8 ساعت تحمل کنیم، فرزندمون رو باش بازی بکنیم، چیزایی که در قرنطینه خانگی اتفاق افتاد، بعد از مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم. شاید بعد از افراد صبح تا شب شاید یک بار هم دستشون رو صابون نمی زدن، الان بر همین افراد 10 باری صابون می زنن. حالا بعد از کرونا 10 بار نمی مونه، بعد در روزی 2-3 بار رو صابون می زنن. یعنی سبک زندگی افراد یه تأثیراتی گرفت از کرونا و این سبک زندگی میتونه سبک زندگی مثبت‌تری باشه از همه ابعاد. یک بود بود بهداشتی، دومین بود بود همزیستیه با افراده. یعنی بنده همسرم رو سعی کردم بیشتر تو خونه تحمل کنم، ایشون هم بنده رو بیشتر سعی کرد تحمل بکنه، پس بحث همزیستی هست. بعد بعدی دورکاری و انجام دادن بعضی کارها از طریق مسائل دیجیتالی یا یاری رساندن افراد به هم دیگه هست. یعنی من به جای اینکه خودم پاشم برم مثلا با یه نفر صحبت کنم فلان کارو من انجام بده، تلفن زنگ زدم بهشون، ایشون هم چون شرایط کرونایی رو درک میکرد حاضر شد با تلفن تماس تلفنی حاضر شد این کارو برام انجام بده و من هم برای یکی دیگه
تسهیل امور.
بله تسهیل امور. بعد دیگه بحث عبادی و معنوی ما بود. طبیعتاً وقتی بلایی بیاد این بلا باعث میشه که افراد یه خورده حواسشون جمع کنن، چون مرگ رو یه خورده نزدیکتر میبینن، خطر رو احساس میکنن، خودشون رو جمع جور میکنن. آیه مبارکه‌ای که میفرماید که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، افراد وقتی وارد کشتی شدن و تلاطم دریا رو دیدن خدا رو در واقع با اخلاص صدا میزنن. طبیعتا این خطر کرونا یه خورده ما رو هوشیار کرد، شاید عبادتامون یه خورده بهتر شد، دعاهامون بهتر شد و سبک زندگی معنویمون هم افزایش بیشتری پیدا کرد و بهتر در واقع انجام شد. بنابراین از بعد مثبت اگر نگاه بکنیم، طبیعتاً یه تعداد تأثیرات مثبتی داشته، یه تعداد عادت‌های جدیدی رو در ما ایجاد کرده که ما میتونیم حداقل نه به صورت افراطی ولی میتونیم بخشی از این عادت‌ها رو نگه داریم و این عادت‌ها رو حفظ بکنیم و به عنوان یک فرصت بهش توجه بکنیم که ما مجبور شدیم یه تمرینی رو انجام بدیم، حالا اون تمرین رو در زندگی خودمون ادامه بدیم. و این یک سبک جدیدی هست که به نظر من ما میتونیم به این توجه بکنیم و اینو انجام بدیم. حالا در ابعاد منفیش هم خب به هر حال آثار اقتصادی، آثار روحی روانی، آثار اعتقادی و بعضی ابعاد مختلفی رو در واقع به بار آورده که احتمالاً افراد دیگه در مورد مسائل اقتصادی و اعتقادی صحبت کردن. بنده هم در چند لحظه گذشته اشاره به بعضی از ابعاد منفیش داشتم.
بله ممنونم از شما. من یاد خاطره افتادم که دوستی تعریف کردن، می فهمودن که من 2-3 سال اخیر محل زندگیم رو از منطقه از شهر که حالا من نمیخوام با این تعبیر اصلا موافق نیستم، یعنی از لحاظ روحی هم مشکل دارم با این مقوله، وقتی ما میگیم پایین شهر بالا شهر، یعنی قرار نیستش که مکان زندگی، ولی خب به هر حال بحث تفاوت‌های فرهنگی رو ما قبول داریم، چه بسا افرادی که شاید به لحاظ جغرافیایی پایین شهر زندگی میکنن اما از لحاظ فرهنگ اجتماعی بسیار و بسیار و بسیار بالاتر و از لحاظ شعور اجتماعی بالاتر از افرادی باشن که بالانشین باشن. اما ایشون میگفتن که من در مسجدی که مثلا در منطقه‌ای که از لحاظ فرهنگی بالاتر بود تعجب میکردم که نمازگزاران مثلا گاهی اوقات ماسک میزنن. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ مثلا 2 سال قبل از کرونا. بعد برخیشون ماسک میزنن. یه روز اعتراض کردم به بغل دستیم که چرا شما بعد از نماز مثلا به رسمی که حالا ظاهرا روایت هم نداره اما چرا دست نمیدیم با هم دیگه بگیم قبول باشه؟ گفت والا من احساس میکنم یه مقدار سرماخوردگی دارم، عذر میخوام، اگر نداشتم حتما باهاتون دست میدادم. یه رعایتهایی بودن، یه رعایتهایی بود تو زندگیمون، میدیدیم افرادی هستن میومد دست نمیداد، عذر خواهی میکرد، میگفت ببخشید من زکام هستم دست نمیدم، ولی یه عده ای بابا چقدر خودشو لوس میکنه مثلا، یعنی چی؟ اما حالا که این اتفاق افتاد انگار دیدیم که اون درست بوده. یا یه وقتی جناب استاد محکم، من روی سخنم با شما باشه، در محضر شما دست دست میدم، فکر میکنم روز 4 و 5 اسفند بود که قلم به دست گرفتم، یه مروری بر مثلا حالا اگه مکاسب محرمه رو بگیم، یا مثلا اصلا رساله توزیع المسائل، که این بحث بهداشت روانی و بهداشت فردی و بهداشت اجتماعی ما اصلا ترکیب مزجی شده توی احکام دین ما. روز جمعه است به مسلمون میگه که امروز عید گرفتم برای تو، غسل کن. 40 تا جمعه غسل بکنی مثلا چه این اتفاق میفته؟ اصلا امروز عیده ها، برو مثلا تمیزترین لباساتو بپوش. امروز عیده ها، گشاده رو باش. امروز عید صله رحم کن. و این که ما همدیگر میدیدیم چقدر نعمت بزرگی بود. خاطرم هست دوستی میفهمیدن که من تو اون ایام میانه کرونا، اگر فرض کنیم انشالله که دیگه روزهای آخر باشه، اما میگفتن اون ایام میانی، یه روزی ناخواسته یکی از دوستای صمیمی باش دست دادم، تا 40-50 دقیقه، حالا یه مزاح هم بکنم، دوست همجنس دست دادم و تا 40-50 دقیقه میگفتم ای من با این فرد چقدر لذت داشته، چقدر دلگرمی میدادیم به هم دیگه. خب دین ما چی به ما گفت؟
محروم شدیم.
مصافحه، روبوسی کردن، خب البته با اون شرایط خاص خودش. و اینکه بچه‌ها رو، خب ما توی روایت امیرالمومنان حضرت علی علیه السلام که دیگه ایام هم نزدیک میشیم به ایامی که همیشه مولا الکونین بر لحظات و آنات ما مشرف و اشراف دارند، اما اینکه حضرت فرمودن که اگر کسی دست محبت بر سر یتیمی بکشد به تعداد مویی که بر سر او در واقع اون یتیم هستش، در واقع خداوند برای حسنه می نویسه و فلان و فلان و فلان. انسان می بینه اصلا این دین ما چقدر توش محبت بوده، چقدر توش همدلی بوده، چقدر مواسات بوده، چقدر یادمون رفته بود که سفره‌های افطار رو فقط برای خودمون و خانواده‌های خودمون نندازیم. خب حالا مثلا خواهر برادر رو دعوت کنیم، خب خوبه، اما یه بارم یادمون باشه که اون فقیری هم که بود، اون حتی سفره که هیچ چرز کنم یک نون خالی هم نداشت تو سفرش داشته باشه. این گزارش هایی که پخش میشه چقدر روح همدلی رو بین ماها افزایش میده. خب من بله خواهش من حتما
این نسکه که فرمودید، خب ماه رمضان یکی از ویژگی هاش اینه که افراد فقیر و غنی با همدیگه تفاوتشون از بین میره، یعنی افراد وقتی روزه میگیرن اون حس گرسنگی رو که تجربه میکنن متوجه میشن که فقرا در چه حالتی هستن. و از فرمایشات شما به من این نکته یادم افتاد، ما توی اکثر بیمارستان‌های تهران و قم که سر میزدیم یه اتفاق جالب افتاده بود، اونم این بود که فقیر و غنی در کنار هم بستری بودن و دیگه مثل بعضی، خب بعضی جاها مثلا افراد خیلی پولدار شاید بیمارستان های خارج از کشور برن یا بیمارستان های حتما خصوصی برن، ولی خب دیگه وقت توی شهری بیمارستان کرونا مشخصه طرف فقیر باشه غنی باشه، باید
پروازی هم نیست که بخواد بره،
باید بیاد اینجا و اینجا کنار هم باشه و از لحاظ کنار هم هست، همه یه جور لباس پوشیدن، هیچ کس مراقبی نداره، فقط کادر پزشکی هستن، مراقبی وجود نداره که به یکی زیاد رسیدگی بشه، به یکی کمتر رسیدگی بشه، یکی اطرافیان داشته باشه، کلی غذا واسش بیارن، اون یکی گرسنه بمونه، همه یا مواد غذایی که از بیمارستان داده میشه یا نیروهای جهادی براشون میآوردن و افراد پولدار و افراد فقیر در کنار هم و یه حس مساواتی رو در واقع ما اونجا مشاهده کردیم و من فکر کنم این خودش برای شبیه ماه رمضان برای تعداد زیادی از افراد غنی تجربه جالبی بود. و حالا یکی دوتاشون همین نکاتی رو گفتن، شاید اینجا فرصتش نباشه، ولی بعضی از این افراد خودشون مطرح میکردن که ما بعد از این که از این بیماری رهایی پیدا بکنیم تا جایی که بتونیم سعی میکنیم از اموالمون در راه کمک به فقرا بیشتر استفاده کنیم، چون این حس و حال رو خوب درک کردیم و فهمیدیم که در واقع تهی دستی و فقیر بودن چه ناراحتی هایی داره و این برای ما تجربه معنوی جالبی بود.
بله، من لابلای صحبت شما منتقل شدم به اون آیه قرآن که ولو کنتم فی بروج مشیده یدرککم الموت، حالا شاید من جا به جا خوندم، یعنی شما اگر در بالاترین کاخ نشینی ها و بهترین امکانات و اینها هم که باشید، بازم این در واقع حالا ملکه موت یا به هر حال عزرائیل یا اصل این خارج شدن روح از بدن شما و مرگ شما رو احاطه خواهد کرد و شما رو درک خواهد کرد و این توجه و این در واقع تلنگر رو به جامعه ما زد. من حالا یه بحثی هم حالا انشالله ما بتونیم سلسله برنامه‌ای رو خدمت شما باشیم. این تعبیری داریم توی روایات که افراد در واقع حجت براشون تمام میشه بعد مرگشون فرا میرسه. خب به هر حال باید یه جوری باشه که در روز قیامت فرد بهش بگن که خب چرا این کارو کردی؟ اون نتونه بگه که اگر رسولی بر من نازل میکردی من مثلا این راهو پیدا میکردم. حالا بحث استضعاف در واقع فکری اینها به جای خودش جای صحبت داره، نمیخوام حالا یه دور اصول عقاید اینجا مرور بکنیم. اما نکته ای که هست اینه که گویا به نوعی حجت بر جامعه هم تمام شد، یعنی این مرگ باعث شد، مرگی که جلوی چشم هست و مخصوصا مبهمه، شما نمیدونی بالاخره الان این سرفه‌ای که کردی یه سرفه عادی بود یا مقدمه یک سیر نزولی یا اتفاقی.
حالا از این جهت شاید من به همه مردم حق میدم که یک حالت مخوفی ایجاد کرد. وقتی شما مثلا یک جنگی در یک نقطه ای از کشور ما بود، درسته کل کشور باش همراهی میکرد، ولی شاید در بعضی شهرها اصلا لمس نمیشد. یا زلزله، خب یک گوشه ای از کشور هست، این گوشه هیچ خبری نیست، همدردی میکنه ولی خودشون درکش نمیکنن. اما وقتی با داستانی مانند کرونا پیش اومد، تقریبا همه احساس خطر کردن. این احساس خطر و این عام بودن احساس خطر یه تلنگر جدی بود که فهم شما رو کاملا تایید میکنه و همه یه جورایی یه ذره نزدیک شدن به مرگ رو، حالا یه تعداد کمتر یه تعداد بیشتر، درک کردن، احساس کردن، حداقل یه مدتی مشغولیت ذهنی باش پیدا کردن و این از جهت معنوی و ارتقای سطح معنوی افراد تأثیر بسیار به سزایی داره.
بله ممنونم. کلیپی رو دوستان عزیز بیننده با هم خواهیم دید و انشالله فرصت کوتاهی که در انتها خواهیم داشت یه جنبندی و نکات آخر رو از زبان استاد خواهیم شنید.
ملت شریف ایران سلام. اون دوستانی که اینجا میبینی الحمدلله امروز بعد از چند روز بستری؟ بعد یک هفته بستری مرخص شدن، دارن میرن خونهشون. چرا؟ چون مرد بودن. آقایون سخت رویشون، یعنی این که به خود باور دارن مردا ستون نشونن، این ستون خیمه همسرشون بچه هاشون بهشون تکیه میکنن و خانوم ها همینطور نخ تسبیح خونن، یعنی اگه خانوم نباشه اعضای خونه از هم میپاشه. پس با این سخت روی، با این باور به خودشون، امروز کرونا شکست دادن، دارن مرخص میشن برن خونهشون. انشالله که همه تون سعی سالم باشین، هیچ ترس نداشته باشین، با یه یعنی میتونین کمرشو بشکنین.
یاتمان آقا حسینی ترکنی این شده به فضل الهی خوبشی بعد یاده پیشترمون خدمه و موکبای مموتی خدمت کنیم برای مموتی با آخر مموتی.
یعنی در واقع باید خودم رو شادان نگه داری، سرحال نگه داری، با هر مشکل باید بجنگ داری. هر در دونی جنگندگی ما پیشتر باشه، زودتر خوب باشه.
Yeah.
داخل فکر کنم من میترسم برم داخل بند. شما دارین اینا رو میگی انجام بده وگرنه ما خیلی
نه به هر حال ما نیازت داریم استاد. کرونا شوخی نیست. انشالله که سالم باشید همیشه.
یک شنبه 17 فروردین 99 بیمارستان شهید دکتر بهشتی، استاد محکام و رفقا آماده میشن که به بخشا برن. چند تا مریض زنگ زدن گفتن بیقرارن.
خب نمیدونم دوستان عزیز تشخیص دادن چهره استاد محکام رو غیر از اونجایی که حالا اون فیلمبردار معرفی کرد. بفرمایید که چه اتفاقی افتاد، چون وعده کردیم که بفرمایید که چه کارهایی کردید. حالا این تو این 5 دقیقه بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که همونطوری که ابتدای بحثم عرض کردم، به محض اینکه دوستان جهادی اشاره کردند که تو بیمارستان ها نیاز به مداخلات روانشناختی هست، یه بررسی های انجام دادیم بلافاصله توی بیمارستان. ما از قبل یک گروه جهادی داشتیم به نام با طرح هم قدم تا آسمان که تو اربعین دوستان خدمات روانشناختی توی نجف و کربلا برگزار میکردن، طلاب روحانی روانشناس. سریع با دوستان هماهنگ شدیم و دوستان اعلام آمادگی کردن. البته روزهای اول خیلی به مدار ترس زیاد بود، 5 نفر اعلام آمادگی کردن و بعد آرام آرام ما با 120 نفر در واقع نیروهای جهادیمون افزایش پیدا کرد و در چند گروه ما فعالیتامون رو شروع کردیم. یک گروه بیمارستان بود که دوستان به صورت شیفتی میرفتن هر کدام و تمام بیماران رو ویزیت میکردن. هر بخشی هر 20 نفر 25 نفر یک روانشناس رو در نظر گرفته بودیم و تو هر بیمارستانی ویزیت میکردن و تا روز آخر هر روز باید این بیمار رو چک میکردن، باش گفتگو میکردن، نیازهای روانشناختیش رو برآورده میکردن تا از بیمارستان مرخص بشه. تیم بعدی ما تیم خانواده ها بود. بلافاصله ما دیدیم توی خانواده های مشکلی که پیش اومده، بیمارها اظهار میکنن که خانواده های ما خیلی مضطربن، باید به اونا رسیدگی بشه. تیم های سه نفره روانشناسان طلبه رو در واقع بلافاصله آماده کردیم. اینها وارد خونه ها میشدن و با اونها گفتگو میکردن بیماران کرونایی. در آرامستانش بهشت معصومه یه تیم 6 نفره رو مستقر کردیم. خانواده های متوفیان و افرادی که اونجا بودن و نیاز شدید داشتن رسیدگی کردن. تیم مشاوره تلفنی و فضای مجازی و سایبری رو فعال کردیم و در از ماه اردیبهشت هم با فروکش کردن این مشکلات در قم بلافاصله تهران رو ما فعال کردیم و دوستان در 4 بیمارستان تهران فعال شدن و الان هم هنوز تهران هستن و البته قم هم هست. و به هر حال این تیم 120 نفره دوستان که همشون روحانیانی هستن که حداقل ارشد روانشناسی تا دکترا روانشناسی رو دارن، به صورت جهادی و کاملا شجاعانه و خودجوش و ایثارگرانه دارن به رتخ و فتخ امور روانشناختی بیماران کرونایی در تهران، قم و کاشان دارن میپردازن.
بله. خب من اینجا توی این 2 دقیقه پایانی برنامه میخوام نکته ای رو خدمت بینندگان عرض بکنم و بعد انشالله از جناب استاد پاسخی بابت این نکته بشنویم. ما یه تجربه ای رو داریم توی کشورمون که این تجربه یه تجربه خیلی گرانسنگه. هم گران است به لحاظ اینکه شاید یک مسیر غلطی رو رفتیم و گرانسنگه به لحاظ اینکه حالا اون مسیر رو تجربه کردیم، میخواهیم اصلاحش بکنیم. ایرادم نداره، گفت مشق نانوشته غلط نداره. رهبر معظم عزیز و حکیممون توی سالهای اخیر و همچنین مراجع عزیزمون به این نکته که به هر حال علوم انسانی ما باید اسلامی بشن، باید طعم در واقع موحد بودن سلوک یک انسان در واقع الهی رو ما توی همه علوم ببینیم. یعنی من خودم همیشه اشکال داشتم، الانم مطرح میکنم، خیلی بده تو جامعه مثل ایران ما هشتگ بزنیم ما کرونا رو شکست میدهیم. کو انشاءاللهت کو، به امید خدا ما چی هستیم؟ اصلا کرونا مده به تو بگه تو هیچی نیستی. آقای پزشکی که تا دیروز همه باید صف وا میستادن تا بیان توی در واقع مطب تو. چی شد؟ اون هیمنه فرو ریخت. نمیخوام بگم جامعه پزشکی مون، نه، ما دست جامعه پزشکی میبوسیم، ما دست جامعه پزشکی میبوسیم، اما هممون به این باور رسیدیم که هیچ کداممون اگر در واقع به خداوند متعال وصل نباشیم چیزی نیستیم، اما از خدا مدد میگیریم، از همین دانش هم ابل الله یجرمون الا بالاسباب. دوستان عزیزمون که در منزل نشستند این امیدواری رو داشته باشند که همچنان شما آماده هستید تا در حوزه روانشناسی دینی در واقع کمکشون کنید.
عرض کنم خدمتتون که به حمد الله در حوزه روانشناسی اسلامی مجموعه های زیادی در سطح حوزه وجود داره. شاید طلایه‌دار و پرچم‌دارش مؤسسه امام خمینی هست که بیش از 25 سال هست که این کار رو، این پرچم رو به دوش میکشه، ولی حداقل 5 یا 6 مؤسسه دیگه در حوزه وجود داره که روانشناسی اسلامی رو پی میگیرن و دنبال میکنن و در حال پرورش فارغ التحصیلان توی زمینه هستن و حتی در دانشگاه ها هم ما داریم افرادی که با اینکه دانشگاهی هستن اما در حیطه روانشناسی اسلامی مطالعه میکنن، پژوهش میکنن و به حمد الله مسیر خیلی خوبی رو داریم و اساتید نسبتا زیادی داریم که توی این مسیر دارن فعالیت میکنن. پروتکل های درمانی، شیوه های ارتباط با خانواده، فرزندان، خیلی از مسائل از طریق روانشناسی اسلامی تدوین کردن، طراحی کردن و ما در روزهای آینده، ماهای آینده قطعاً به هر حال مطالب بیشتری در زمینه روانشناسی اسلامی خواهیم شنید و انشالله استفاده خواهد شد. خب طبیعتاً استقبال از طرف مردم قوت قلبی خواهد شد که عزیزان بیشتر توی زمینه کار کنن و سعی بکنن که بیشتر خدمات روانشناسی اسلامی رو خدمت عزیزان ارائه بدن.
خدا قوتتون بده. آجرکم الله. ممنونیم از یکایی که شما بینندگان عزیز. تا برنامه دیگر که توفیق خدمتگزاری داشته باشیم از همتون التماس دعای خیر داریم. به همه جهادگران عرصه پزشکی و سلامت هم بار دیگر خدا قوت میگیم. انشالله که همشون موفق باشن و همه کسانی که اهتمام به امور مسلمین و بشر دارند. خدا نگهدار. التماس دعا.